ایران نیشتیمان منه و نیشتیمان آنی گلد کس جبو مستک آخی وی وی جیهانی روندکان درشن
مایلسی ولا سوره سر بخاری سامبه چیم کم بو قصیده کی بو باسو بو سورامه چیم کم بو قصیده کی بو باسو بو سورامه یارم وک شکر سیوا ددروشن لنه و ماخه یارم وک شکر سیوا ددروشن لنه و ماخه مایلسی
ولا سوره فرزوانه بدالیوا مایلسی ولا سوره فرزوانه بدالیوا سلام میشد شاوریم امرم شاوم باریوا
رادیو جوان دنگ خرد و لاو ایران.
رادیو جوان.
به نام خدا، به نام خدایی که هر آنچه که بر ما مقدر می شود از مقدرات اوست و آنچه که داریم از لطف و کرم اوست. خانم ها آقایان، به شما سلام می کنم، شب بخیر میگم. ساعت 22، اینجا رادیو جوان، شما بخش شبانگاهی برنامه های این رادیو رو میشنوید. امیدوارم که تا این لحظه از شب رو به خوبی و سلامتی پشت سر گذاشته باشید. افتخار داریم در پنجشنبه شبی بهاری، 30 شب از اولین ماه سال، در کنار شما باشیم تا ساعت 6 بامداد. امیدوارم که با ما همراه باشید و بتونیم رضایت خاطر شما عزیزان رو با تقدیم برنامه های متنوعی که براتون در نظر گرفتیم انشاءالله فراهم بکنیم. در کنار شما عزیزان اولین برنامه رو با عنوان منحصر به فرد میشنویم.
شما میخواید که یه مجلسی داشته باشید که در مقابل این مهاجماتی که از خارج میشد پایدار باشد و توجه بکنید که حفظ کنید این را و حفظش نسبت به شماها که مأمورین هستید به این است که اجرایش را بدون اینکه به کسی اعتنا کنید اجرایش رو خوب و موافق شرع و موافق اسلام و موافق مصالح کشور اجرا کنید.
منحصر به فرد، ویژه برنامه انتخابات شبکه رادیویی جوان.
مسئولین کشور مراقب باشن احترام انتخابات رو نگه دارن، هم مجلس، هم دولت، هم قوه قضاییه احترام انتخابات رو نگه دارن. دخالت بکنه کسی به انهای مختلف، اینها هیچ روا نیست، جایز نیست.
ای ایران من، خورشید تابان، تو سرفرازی
به نام خدا. سلام به مردم ایران، وقت بر شما بخیر باشه. امیدوارم هر کجای این سرزمین عزیزمون که هستید زندگیتون پر از نور و سعادت و آرامش و سلامتی باشه. سال جدید براتون پر از خیر و برکت باشه. یکی از در واقع عواملی که میتونه خیر و برکت رو برای مردم یک سرزمین فراهم بکنه نوع افکار و اعمال اونهاست که میتونه حال و آیندهشون رو قشنگتر رقم بزنه. با توجه به گذشته، هر ملتی که به گذشته خودش دقت بکنه میتونه هویت زیباتر و باشکوه‌تری رو در وضعیت فعلی داشته باشه و آگاهی میتونه در این مسیر به ما کمک بکنه. در سال گذشته، در اواخر سال، انتخابات مجلس شورای اسلامی برگزار شد و نمایندگانی به مجلس راه پیدا کردند. مجلس 12 رو تشکیل دادند برای تدوین قوانینی که میتونه به کشور انشالله کمک بیشتری بکنه و البته نظارت بر این قوانین و اجرای اونها. و در بعضی از حوزه ها، حدود 22 حوزه، انتخابات کشیده شد به دور دوم و طبق نظر وزارت محترم کشور قرار هست که در 21 اردیبهشت ماه دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی برگزار بشود. برای اینکه کسانی که حد نصاب رأی ها رو کسب نکردن بتونن دوباره رقابت بکنن، حالا قوانینش رو خدمتتون اعلام خواهم کرد، برای پر کردن 45 کرسی باقی مانده مجلس شورای اسلامی که برای هر کدام از این کرسی ها واقعا میتونیم بگیم که زحمات زیادی کشیده شده در طی دهه‌های گذشته، مجلسی که از طرف مردم انتخاب میشود بتونه طرف حق باشه. امیدواریم که نمایندگان محترم توجه بکنن، چون علاوه بر نظارت مردم، نظارت خداوند متعال در برابر اونها هست و روزی که هممون باید پاسخگو باشیم. در این برنامه، یعنی منحصر به فرد، درباره دور دوم انتخابات بیشتر صحبت خواهیم کرد.
منحصر به فرد. ویژه برنامه انتخابات شبکه رادیویی جوان. ویژه برنامه منحصر به فرد شبکه رادیویی جوان.
جناب آقای ابوالقاسم رؤوفیان، دبیرکل حزب اسلامی ایران زمین، و جناب آقای عباس معینی، فعال سیاسی و رئیس شورای مرکزی حزب راه ملت، قدم گذاشتن در استودیوی رادیو جوان و منحصر به فرد، و خوشحالیم که در خدمتشون هستیم. چون فکر می‌کنم سن آقای رؤوفیان بالاتر هست، سلام علیکم با ایشون دارم.
و علیکم السلام. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت حضرت عالی و دوست عزیز و بزرگوارمون و همه عزیزانی که شنونده این برنامه هستن.
زنده باشین. خودتون رادیو گوش میکنین آقای رؤوفیان؟
بله، من خیلی علاقه‌مندم.
الهی شد.
بله، امیدوارم ان شاءالله این نشست ما و گپ و گفتی که خواهیم داشت بتواند در راستای تنویر افکار عمومی از ناحیه ما به عنوان یک خدمت صادقانه و خالصانه ان شاء الله ارائه شود.
چه سودمندی میتونه داشته باشه برنامه‌ای مثل برنامه ما در رادیو در باب انتخابات در این دنیای رسانه‌های مختلف؟
بله، ببینید، رادیو به لحاظ قدمتش حتی نسبت به سیما و تلویزیون هم یک تعلق خاطر بیشتری جامعه هدف نسبت به این دستگاه فرهنگی دارن و هم راحت تر دسترسه. یعنی من که تو ماشین نشستم راحت میتونم رادیو رو روشن کنم و شبکه های مختلف، برنامه های مختلف، موضوعات مختلف که مورد نیاز و علاقه خودم هست اونها رو گوش بدم. و هم این که بالاخره اون انس و الفتی که بین این صدای جمهوری اسلامی با شنوندگان وجود داره، همینطور که اشاره کردم، به لحاظ اینکه سابقه بیشتری داره هم در نسل گذشته و هم در نسل کنونی میتوانه بسیار اثر بخش باشه. در انتخابات هم که قاعدتاً دیگه صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران مخصوصا در این دوره و جای همتش این بود که بتوانه در راستای آشنایی هرچه بیشتر جامعه ما برای اینکه بتوانن آگاهانه پای صندوق‌های رأی حضور پیدا بکنن ایفای نقش کرد که من به سهم خودم تشکر می‌کنم.
ارادتمندم. جناب رؤوفیان، برای آشنایی بیشتر شنوندگانمون، چند سال هست که در حوزه سیاست فعالیت می‌کنید و چه فعالیت‌هایی تا الان انجام دادید؟
من فعالیت سیاسی خودم رو از سال 1353 قبل از انقلاب در گروه فرهنگی قدس شروع کردم. گروه فرهنگی قدس یک مجتمع فرهنگی آموزشی بود که در اونجا نوعاً فعالان سیاسی و حتی فرزندان فعالان سیاسی که در زندان رژیم ستمشاهی بودن به هر حال تحت تعلیم و تربیت بودن. خدا رحمت کنه یاد و خاطرشون گرامی، شهید رجایی در اونجا بود، شهید سلیمی جهرمی بود، جلال الدین فارسی بود. من از سال 53 فعالیت سیاسی خودم رو به لحاظی که سبقه سیاسی داشت اون گروه فرهنگی شروع کردم و به عبارت موی دماغ رژیم هم بود. رژیم بسیار حساس بود رو این مجموعه و چندین بار هم بالاخره مزاحمت ایجاد کردند. تا بعد از پیروزی انقلاب اسلامی که همکاری نسبتاً نزدیکی با حزب جمهوری اسلامی داشتم، سال 1305 سال 1300 و 65 جامعه اسلامی فرهنگیان رو با جمعی از همفکرانمون تأسیس کردیم و حدود 12 سال قائم مقام جامعه اسلامی فرهنگیان بودم، 8 سال هم دبیر کل جامعه اسلامی فرهنگیان بودم و سال 88 هم حزب اسلامی ایران زمین رو تأسیس کردم که تا الان به عنوان دبیر کل این حزب انجام وظیفه میکنم. در مجموع چیزی حدود 55 سال فعالیت سیاسی و 35 سال فعالیت حزبی تشکیلاتی.
این نیم قرن فعالیت سیاسی با چه هدفی انجام میشد؟ شما کل عمرتون رو عملا گذاشتید برای این قضیه. میخوام برسم به این که آیا فعالیت سیاسی که الان برای کسانی که مثلا در دور دوم انتخابات میخوان شرکت بکنن، مردمی که اصلا دارن نگاه میکنن که چرا من باید در انتخابات شرکت بکنم، از طرف یک کسی که انقدر عمر گذاشته دلیلش چی بوده؟
اولا خب کار سیاسی و فعالیت ها در حوزه احزاب و گروه های سیاسی شرط لازمش علاقه است، وگرنه نه منبع درآمدی است نه منافعی رو اون شکل برای فعالان سیاسی در این عرصه تأمین میکنه. و مضافاً این که خب دردسرساز هم هست. فلسفه وجودی احزاب و گروه های سیاسی هم که نقد حاکمیته، یعنی احزابی که برای نقد و برای به هر حال انتقاد که میشود گفت به تعبیر شهید مطهری معبر تکامله فعالیت نکنن، به نظرم که نباید به اونها حزب اطلاق کرد. لذا با همین هدف نقد وضع موجود برای رسیدن به وضع مطلوب، چون ما هر زمان فکر کنیم که وضعیتمون رسیده به مرحله که میشود گفت وضعیت مطلوبی است، باز نسبت به آینده و اقتضاعات آینده عقبیم. یعنی آینده مثل یک طفل گریز پاست. یعنی الان که من با شما صحبت میکنم، این صحبت من شد جزء آینده و همه برنامه ریزی های ما هم برای آینده است. لذا باید احزاب و گروه های سیاسی همواره فعال و در راستای تغییر و تحول برنامه ریزی کنن، تلاش بکنن تا بتوانن نو به نو در عرصه سیاست ورزی و اداره امور حزبی خودشون ایفای نقش کنن.
متشکرم از توضیحاتتون جناب آقای عباس معینی. سلام و عرض احترام. آقای عباس معینی همونطور که عرض کردم رئیس شورای مرکزی حزب راه ملت هستن. خیلی خوش آمدید.
به نام خدای رحمان. ممنونم، تشکر میکنم از دعوتتون. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و جناب آقای رؤوفیان که به لحاظ سبق حکم استادی رو در فعالیت تشکیلاتی دارن و شنوندگان عزیز و محترمی که در ادامه شنونده این برنامه خواهند بود، عرض ادب و سلام و احترام دارم خدمتتون هستم.
حزب راه ملت چند سال هست که داره فعالیت میکنه؟
حزب راه ملت از سال خدمت شما عرض کنم که 94، البته قبل از اون مدت ها درخواست تأسیس داده بودیم که به علل مختلف و شاید عللی که خودش میتونه یکی از موانع فعالیت آزادانه احزاب باشه، همین اطاله ها و معضلات و مشکلاتی که در مسیر فعالیت احزاب هستش، خب یک مقدار صدور مجوز تأسیس چند سالی طول کشید، ولی ما استادگی کردیم و نهایتاً مجوز تأسیس رو گرفتیم و از اون سال خدمتتون هستیم و من به عنوان رئیس شورای مرکزی حزب خدمتگزار هستم.
هدفتون چی بود از این همه ایستادگی برای تشکیل یک حزب؟
ببینید، طبیعتاً ما همونطور که جناب آقای رؤوفیان فرمودن، البته من میخوام بیاد شاید نگاه دیگه‌ای داشته باشم که در راستای فرمایش ایشون هست، که فرمودن شرط لازم فعالیت سیاسی علاقه هست. من میخوام بگم که علاقه و انگیزه، صرفا علاقه نمیتونه باشه، بایستی یک انگیزه هایی وجود داشته باشه. و در این حال درست فرمودن این انگیزه ها قطعا مادی نباید باشه، و اگر مادی باشه، چرا ما میبینیم الان دارن فعالیت سیاسی میکنن با انگیزه های مادی اتفاقا.
بله.
این یکی از عواملی هستش که به انتخابات در کشور و به نگاه مردم و به حضور مردم در صحنه لطمه زده. فعالیت سیاسی اگر با انگیزه های معنوی، انگیزه های انسان مدارانه، انگیزه های ملی و به اصطلاح به دنبال توسعه و اهداف و خواسته های آرمانگرایانه باشند، این انگیزه ها باعث میشه که ایستادگی بکنن، ادامه بدن. وقتی که ایشون میفرمایند که این همه سال ایستادگی کردن، اگر انگیزه های مادی باشه، شما در مقطعی به اهدافتون میرسید و طبیعتا ادامه نمیدید. خب خاطره ای رو فرمودن از جایی که شروع کردن. من قبل از انقلاب تو مدرسه راهنمای جعفری اسلامی بودم و بعد هم در قدس بودم. ما زمانی پول تو جیبی دوستانمون رو جمع می کردیم، از این ماژیکای پهن می گرفتیم، از مرگ بر رجوی شروع کردیم. بله. ما به صراحت عرض می کنم انگیزه ها انگیزه های مادی نبوده، انگیزه های وطن دوستانه و خیرخواهانه و انسان دوستانه بوده، و چیزی که باعث میشه یک کسی مثل آقای رئوفیان 50 سال نیم قرن مثلا فعالیت بکنه، و من به جد عرض میکنم ایشون از فعالان سیاسی که پایبند به چارچوب های تشکیلاتی هستن، اعتقاد دارن. ثبت نام ریاست جمهوری ایشون، من یادمه وقتی که ثبت نام کرده بودن برای کاندیداتوری ریاست جمهوری، وقتی در مورد برنامه شون ازشون پرسیدن، ایشون گفتن که من برنامه های حزبم رو اجرا خواهم کرد، برنامه هایی که درسته جناب رفیان. ببینید این نوع فعالیت یک فعالیت علمی تشکیلاتیه. اینطور نیست که یک چند تا تشکیلات بیان پشت یک کاندیدایی رأی بیاره. فرقی نمیکنه آقای دکتر روحانی باشه یا آقای رئیسی باشه یا کس دیگری باشه، بعد رأی بیاره، بعد بره خودش آنچه که خودش صلاح میدونه عمل بکنه. این کار میشه کار فردی، این کار میشه نگاه من میدانم و من تشخیص میدهم، نگاه جمعی و عقل جمعی درش مشارکت نداره. کشوری که با عقل جمعی اداره نشه، حاکمیتی که با عقل جمعی اداره نشه، دولتی که با عقل جمعی اداره نشه، حتما آسیب خواهد دید و این جمع از کنار او دور خواهند شد. شما تجربه حداقل 2-3 دوره گذشته ریاست جمهوری این رو ثابت کرده که جمعهایی که کنار این افراد اومدن، وقتی عقل جمعی در تصمیم گیری اینها مؤثر نبود و انتقادات و پیشنهادات و توصیه های جمع در اینها اثر نمی کرد، جمع از کنار اینها پراکنده شد. فرقی نمی کنه مجلس باشه، ریاست جمهوری باشه، شورای شهر باشه، شهردار باشه، هیچ فرقی نمی کنه. وقتی که جمع نظرشون در تصمیمات، اکثریت به اصطلاح جمع در تصمیمات نظرشون تأثیر مثبت نداشته باشه، این جمع پراکنده خواهند شد و این آسیبی است که همه نظام ها در دنیا از این موضوع خواهند خورد. به همین دلیل ما پاسخ کوتاه بکنم عرایزم، ما پاسخ فرمایش شما که چرا ایستادگی کردیم، ما صرفا انتقادی بود که به نوع اداره بسیاری از احزاب داشتیم و من فعالیت سیاسیم خب و تشکیلاتیم تو احزاب مختلف بوده و سعی کردم کمک بکنم هر جایی بودم، ولی به نقطه ای رسیدیم که انتقاد جدی داشتیم، جمعی بودیم که انتقاد جدی به فعالیت تشکیلاتی سایر احزاب داشتیم و خودمون رو در قالب اونها نمیتونستیم جای بدیم و تصمیم گرفتیم که حزبی رو تأسیس بکنیم که بتونیم این نگاه رو پیگیری بکنیم و ادامه بدیم.
این تصمیم گیری جمعی که جناب آقای معینی هم به درستی بهش اشاره کردن، بنا هست در مجلس شورای اسلامی و نهادهای دیگری که ایشون بازم به درستی اشاره کردن تحقق پیدا بکنه و اگر شرکت میکنیم در انتخابات مجلس شورای اسلامی، واسه این هست که کسانی از احزاب مختلف وارد مجلس بشن و از اقلیت و اکثریت جامعه بتونن نظرشون رو در قانونگذاری در آینده جامعه اعلام بکنن. حالا چقدر به این ایدئال نزدیک بشویم یا خیر رو بررسی خواهیم کرد. متشکر از شما که کنار ما هستید.
نگاه کنید، تشخیص بدید، اسلحه رو بشناسید و برای ادای تکلیف اون رو به صندوق رأی بیاندازید. ما باید خودمون کارهای خودمون رو منظم و مرتب کنیم. مردم نگاه کنن به اظهارات داوطلبان محترمی که در این میدان وارد شدند، ما هم نگاه میکنیم، تشخیص بدیم، ترجیح بدیم، ببینیم اون کسی که میتوانه برای انقلاب، برای کشور، برای آینده، برای عزت ملی، برای باز کردن مشکلات، برای ایستادگی قدرتمندانه و عزتمندانه در مقابل جبهه معاندان و برای الگو کردن جمهوری اسلامی در چشم مستضعفان عالم بیشتر و بهتر تلاش کنه، اون کیه؟
وقتتون بخیر باشه هموطنان عزیزم. با جناب آقای ابوالقاسم رؤوفیان دبیرکل حزب اسلامی ایران زمین و جناب آقای عباس معینی رئیس شورای مرکزی حزب راه ملت صحبت میکنیم. خوشبختیم که میزبان این عزیزان هستیم. آقای رؤوفیان، شما در انتخابات مجلس دوازدهم کسانی رو داشتید که شرکت بکنن یا رأی بیارن یا خیر؟ یا
عرض شود که خب ببینید، بالاخره احزاب و گروه‌های سیاسی فعالیتشون مثل یه سکه دروست، یک روی سکه فعالیت های انتخاباتی است.
بله.
و روی دیگر سکه دیگر فعالیت هایی که به نوعی مبتلا به نظام و جامعه هست. طبیعی است که در انتخابات ها باید حضور فعال داشت. منتهای مطلب، خب حزب اسلامی ایران زمین در شاید سال 85 به قبل که اون موقع من دبیرکل جامعه اسلامی فرهنگیان بودم، عضو جبهه پیروان خط امام و رهبری بود به عنوان یکی از احزاب چهاردهگانه.
بله.
بعد از اون که من حزب رو تشکیل دادم، در جبهه ایستادگی ایران اسلامی با محوریت آقای محسن رضایی و ریاست شورای عالی جبهه ایستادگی به ریاست آقای دکتر سید محمود علوی که اون موقع خبرگان رهبری بود، بعد شد وزیر اطلاعات، در اون زمان حزب به عنوان عضو جبهه ایستادگی ایران اسلامی فعالیت کرد. در انتخابات هایی که در اون دوره هم برگزار می شد فعال شرکت داشتیم. بعد از اون ما از جبهه ایستادگی خودمون رو سوق دادیم به دلایلی به سمت جبهه پیشرفت، رفاه و عدالت که 21-2 حزب گروه سیاسی عضو این جبهه هستند و این جبهه پیشرفت بزرگترین جبهه رسمی در کشور. جبهه پیشرفت و رفاه عدالت هم در این دوره از انتخابات به عنوان عضو شورای وحدت که به تبعیت جبهه 21 تشکیلات و حزب عضو جبهه پیشرفت هم در شورای وحدت فعالیت کردند. و من یکی از 3 نفری بودم که در جبهه پیشرفت با رأی احزاب عضو جبهه به عنوان نماینده جبهه در هیئت عالی شورای وحدت انتخاب شدم و در نتیجه در ترکیب 14 نفره اعضای شورای وحدت به عنوان عضو هیئت عالی در این انتخابات انجام وظیفه کردم. پس پاسخ شما سوال حضرت عالی اجمالا این خواهد بود که حزب به اعتبارش در عضویتش در جبهه پیشرفت و جبهه پیشرفت به اعتبار عضویتش در شورای وحدت و شورای وحدت به عنوان یکی از شوراهایی که حالا مثل شورای ائتلاف، مثل جبهه پایداری، مثل سایر جبهه های فعال، این شورا که فعالیت میکرد، بنده به عنوان دبیر کل این حزب و عضو جبهه پیشرفت در جایگاه عضو هیئت عالی شورای وحدت در انتخابات فعال بودیم و به حمد الله تلاش و فعالیتمون رو هم اگر انشالله خداوند بپذیره فکر میکنم که ملت بزرگ ایران هم از ما بپذیرن
انشالله. در دور دوم فعالیت داریم؟
قطعا، یعنی شورای وحدت در دور دوم انتخابات که 18 اردیبهشت انشالله برگزار خواهد شد لیست خواهد داد، هم در تهران، البته در استانها ما تفویض اختیار کردیم، یعنی استانها به اقتضائات استانی افرادی که باید حمایت کنند ازشون انتخاب میکنن، به اطلاع شورای وحدت میرسونن و لذا ما هم در تهران و هم سایر حوزه‌های انتخابیه که 21 حوزه انتخابیه باید در دور دوم فعالیت بکنه ما نامزد خواهیم داشت.
از شما به عنوان دبیر کل حزب ایران زمین، حزب اسلامی ایران زمین، دوست دارم این سوال رو بپرسم. با شرکتتون در دور دوم انتخابات الان در وضعیت فعلی مردم چه از نظر اقتصادی، چه از نظر روانی، یه مقدار فرسایشی که طی این 10-12 سال اخیر به خصوص اوضاع اقتصادی و تحریم ها برای ما ایجاد کرد و برخی از انتقاداتی دیگری که مردم به مسئولین دارند، فکر میکنید که یک نماینده مناسب مجلس 12 مجلس پیش رو چه عواملی، چه چیزهایی رو باید در نظر داشته باشه برای امیدبخشی به قول آقای معینی برای کشور خودش، برای اهداف قشنگ سرزمین خودش؟
این که اساس و پایه حضور در عرصه رقابت انتخاباتی از ناحیه نامزدها و حضور پای صندوق‌های رأی توسط مردم چه وضع و حالی داره به نظرم سوال مهم و قابل توجهی است. ما متاسفانه به لحاظ نوع عمل کردی که در این مدت چه در دولت‌های گذشته و مجالس قبلی، چه در مجلس فعلی و دولت مستقر داشتیم، هر وقت بحث انتخابات میشد ما به شدت احساس نگرانی میکردیم از اینکه در یک فضایی که بحران دموکراسی حاکمه قرار مردم رو فراخوان کنیم بیان پای صندوق‌های رأی. خب طبیعی است که این امر بسیار دشواری است، یعنی در حالی ما از مردم میخواهیم با حضورشون در پای صندوق‌های رأی به نظام مشروعیت مردمی ببخشن که مشکلات اقتصادی و معیشتی و سایر مسائلی که فشار میاره و واقعا اونها رو در یک زندگی و در یک تنگنای خلاصه معیشتی قرار میده، باید گفت دست مریزاد که شما حدود 42% در 11 اسفند 1402